سلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفي ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد اللهم صل على اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلواتی نایت بفرمین. خب در شکیات نماز در قسمت سجده سهو بودیم. سجده سهو چند جا واجب میشه؟ یکی در بین نماز سهوان حرف بزند. کسی در بین نماز یه مرتبه از دهنش یه چیزی میپره. استون بنده خدایی بود که نماز میخوندن دو ستایی، در زدن، یکشون گفت در میزنن وسط نماز، دومی گفت به به نمازت باطل شد، سومی گفت نماز جفتتون باطله. خب سهوان حرف زده اینجا، اشکال نداره، چون سهوانه نماز باطل نمیشه، باید فقط سجده سهو به جا بیاره. مورد دیگه، یک سجده را فراموش کند و در رکوع رکعت بعد یا پس از آن یادش بیاید. چون اگه قبل از رکوع یادش بیاد، ایستاده هم که باشه می نشینه اون یه سجده رو به جا میاره، بعد دوباره بلند میشه. ولی اگه در رکوع یادش بیاد دیگه نمیتونه برگرده، باید نماز رو تموم کنه، بعد یک سجده قضا به جا میاره و سجده سهو. مورد دیگه، در نماز چهار رکعتی شک بین چهار و پنج در حالت نشسته و یا پنج و شیش در حالت ایستاده پیش آید. در نماز چهار رکعتی اگر وقتی نشسته برای تشهد شک میکنه چهارم بودم یا پنجم بودم، اینجا دیگه کاری که نمیتونه کنه، فقط چیکار انجام میده؟ سجده سهو به جا میاره. اما اگر ایستاده بود شک کرد چهارمم یا پنجمم، میشینه. وقتی نشست شکی در سه و چهار میشه که بنا رو بر چهار میذاره، سجده سهو به جا میاره. اما اگر شیش و پنج و شیش شک کرد در پنجم یا شیشم در حالت ایستاده، اونجا وقتی میشینه میشه شک 4 و 5، نمازو تموم میکنه و سجده سهو واجبه. اینجا این موارد مواردی بود که سجده سهو واجبه. اما بعضی جاها احتیاط واجبه. کجا؟ یک سلام بیجا، مثلا در رکعت سوم نماز چهار رکعتی سهوان سلام بدهد، اشتباهاً سلام بده، اینجا احتیاط واجب اینه که سجده سهو به جا بیاره. دوم، تشهد را فراموش کند، یادش رفته تشهد خونده، اینجا تشهد رو میخونه، سجده سهو هم به جا میاره. مورد احتیاط مستحب، مقداری از سلام نماز بیجا گفته شود. مثلا شما تشهد میخونید رکعت دوم، یه مرتبه میگی السلام و یادت بیاد رکعت دوم هم نماز چهار رکعتیم دارم میخونم، اونجا بلند میشی، بعدش احتیاط مستحب بکه سجده سهو به خاطر این سلام بیجا که گفتی مقداری شو سجده سهو به جا بیاری. مواردی که حالا سجده سهو تعلق نمیگیره بهش، اگر چیزی رو غلط خواند دوباره صحیح بخواند سجده سهو واجب نیست، برگرده تصحیح کنه سجده سهو نداره. اگر در نماز سهوًا مدتی حرف بزند و تمام آن یک مرتبه حساب شود، دو سجده سهو کافی است. یعنی چون چند کلماتی رو گفته، یک کلمه نیست، کلماتی رو گفته، دو تا سجده چون یک بار محسوب شده، دو تا سجده سهو کفایت میکنه. در مورد اجزای فراموش شده نماز میفرماد اگر یکی از اجزای نماز را عمدن ترک کند نماز باطل است، و اگر واجبات غیر رکنی رکن سهوًا هم ترک بشه نماز باطل میشه، مثل رکوع، مثل سجده، دو تا سجده البته ها، تکبیرت الاحرام، اینا عمدن و سهوًا نماز رو باطل میکنه. اما واجبات غیر رکنی سهوًا اشتباهاً ترک بشه نماز باطل نمی شود و قضا کردن آن لازم نیست به جز تشهد و یک سجده که سهوًا ترک شده باشد. اگر نمازگزار سجده یا تشهد را فراموش کند بنابر احتیاط واجب، پس از سلام نماز پیش از به هم خوردن صورت نماز باید قضای آن را به جا آورد، یعنی تشهد رو مثلا میخونه یا سجده رو به جا میاره، سپس سجده سهو را انجام میدهد. یه نکته رو بگیم حالا در مورد به هم خوردن صورت نماز، این که انسان در حالت نماز باشه و پیش از به هم خوردن صورت نماز، یعنی رو از قبله بر نگرده، با کسی حرف نزنه، اون اتصالی که در نماز برقرار شده هست. لذا بعضی از مستحبات رو شما میبینید میگه قبل از اینکه پات از قبله برگرده یا با کسی حرف بزنی این کار رو انجام بده. به همین دلیل اگر میخوای قرآنی بخونی، ذکری بگی، کاری داری، قبل از اینکه روت از قبله برگردی یا با کسی حرف بزنی بخونی، با همون اتصال نمازت بالا میره اون عمل. اینو خیلی دقت داشته باشید. اگر بین نماز و قضای تشهد یا سجده، چون قضاشو باید به جا بیاره دیگه بعد از نماز، کاری کند که عمدی و سهوی آن نماز رو باطل می کند، هر کار صحبت کنه با کسی، از قبله برگرده، مثلا پشت به قبله کند، چی کار باید کنه؟ باید قضای سجده را به جا آورد و نمازش صحیح است. اگه حالا یه مرتبه به هم خورد یعنی مثلا یه سجدهشو یادش رفته بعد از نماز باید انجام بده، یه مرتبه از قبله برگشت متوجه شد که من یه سجده باید به جا می آوردم، برمیگرده اون سجده رو به جا میاره، نمازش هم درسته. البته برخی از فقها گفتن بنابر احتیاط واجب باید نماز رو دوباره بخونه، از اینجور گفتن. کسی که باید سجده یا تشهد رو قضا کنه، قضای سجده یا تشهد رو داره، اگر برای کار دیگری هم سجده سهو بر او واجب شده باشد، حالا هم یه قضای سجده داره هم سجده سهو برش واجب شده، کدومش باید اول انجام بده؟ باید بعد از نماز سجده یا تشهد را قضا کند، بعد سجده سهو را به جا آورد. اول اون کار را انجام میده، بعد سجده سهو را به جا میاره. چون را جز اجزای نمازن که باید قضا بشن. حالا قسمت بعدی، درس بعدی که در مورد مبتلات نمازه، اونایی که نمازو باطل میکنه، که انشالله جلسه آینده صلوات اینو بفهم. در این کتاب اصول کافی، در کتاب توحید، حدیث دهم بودیم که سهل میگه نامه‌ای نوشتم به امام حسن عسکری در سال 255، یعنی تقریبا سال تولد امام عصر، یا یک سال، چون بعضی ها گفتن 256 تولد امام زمان، بعضی ها گفتن 255. حالا ایشون میگه تو سال 255 به امام حسن عسکری نامه نوشتم در مورد توحید. از ایشون سوال میکنه که حدیثو تو جاهای خوندیم. فوقع به خطهی، حضرت با خط خودش جواب داد، سألت عن التوحید و هازا انکم معزول، از توحید پرسیدی و این از شما به دور است. که شارحان حدیث اصول کافی گفتن یعنی این که این واجب نیست دونستنش برای شما، یا شما در حدی نیستید که بتونید این مطلب رو بفهمید. هازا انکم معزول، این از شما به دوره. گفتیم توحید مگه چیه که امام میگه هازا انکم معزول، این از شما به دوره، به کناره، شما در حدی نیستید که اینو بفهمید توحید رو. خب این که خدا یکیست، این که دانستنش اگه به این راحتی بود که امام نمیگفت هازا انکم معزول. پس علم توحید خیلی بحث سنگینیه، یعنی اونهایی که نسبت کفر میدن به حکما و عرفا، چون اونا نمیفهمن اینا چی میگن، بحث سنگینه. بعد یک مطلبی رو مطرح کردیم که حالا مطلب رو کامل کنیم. گفتیم خدا، اصلا کلمه خدا یک مشترک لفظیه، مشترک لفظی. گفتیم مثل شیر، ما یه موقع به شیر بیابون میگیم شیر، شیر درنده، یه موقع شیری که از گاو میدوشیم میگیم شیر، یه موقع به شیر سماور میگیم شیر. شیر اینجا مشترک لفظی میشه، یعنی لفظش فقط اشتراک داره، معنای مشترکی ندارن. خدا هم یک مشترک لفظیه در بین انسانها، یعنی هر کسی خدا رو یه چیزی میدونه. فرعون میگه من خدا هستم. فرعون ابتدا مشرک بود، خدایان اعتقاد داشت، اینو جالبه بدونید، بعدن موحد شد. منتها چجوری؟ ابتدا میگفتش که انا ربکم الاعلا، من بزرگترین خدای شما هستم، یعنی خدایان دیگه هستن، سلام، من بزرگترین خدا هم. پس خداهای متعددی قائل بود. بعد که حضرت موسی علیه السلام آمد خدای واحد رو مطرح کرد، فرعون گفت اشکال نداره، خدا یکی بیشتر نیست و اون منم. آیه قرآن ما علمت لکم من اله غیری، من برای شما جز خودم خدایی نمیشناسم. پس یک خدا وجود داره، اونم من. پس موحد بود اینجوری ها. گفتیم بعضی از فراعنه مصر گفتن خدا یکیست و آن خورشید است. خب اینم یه خدایی رو داره میگه دیگه. میاییم یهودی ها، مسیحی ها، اونا خداشون چجوریه؟ بعضی علمای مسیحی قد خدا رو گفتن، درست حساب کرده چند هزار فرسنگ، میگه قد خداست. خب اینم یه خدایی باز خودش قائل دیگه، میگه خدا اینجوریه. تو مسلمونا میاییم میبینیم هر کدوم یه خدایی رو معرفی میکنن، هر کسی یه خدایی تو ذهنش داره، ولی اینا با هم فرق میکنن کدوم خدا هستن. خود خداوند سبحان در قرآن میفرماد سبحان الله اما یصفون، خدا از هر چی که اینا میگن منزهه. یعنی هیچ کدوم از اینا که میگن خدا نیست، خدا رو نمیشناسن. پس الا عباد الله المخلصین، مگر اون عباد مخلص، مخلص نه مخلص، مخلص یعنی کسی که کار با اخلاص انجام میده، اما مخلص اسم مفعوله یعنی خالص شده. کی خالصش کرده؟ خودش خالص کرده؟ نه، خدا خالصش کرده. اونا فقط خدا رو میشناسن. پس دیگران اگر بخوان خدا رو بشناسن از طریق این عباد مخلص میتونن خدا رو بشناسن. یعنی بگن ما اون خدایی رو میپرستیم که این حجت او میپرستد او را، که این آقا حجت اوست. فلسفه وجود امام گفتیم برای چیه؟ امام برای اینکه رهبر بشه. خب نشدن که ائمه ما رو نذاشتن که رهبر بشن. خب پس به چه درد میخوره امام؟ امامی که رهبر نشد؟ میگیم فقط برای این نیست که، برای اینکه تعلیم و تعلم بده، تعلیم بده مردم رو. خیلی از امامان ما کلاس نداشتن، اصلا غیر امام باقر، امام صادق و امیرالمؤمنین که خطبه میخوندن، بقیه امامان ما کلاس درس نداشتن که. پس امام برای چیه؟ امام برای اینه که از طریق او بگی کدوم خدا. در حدیث آقا سید الشهدا فرمود و ما خلق الخلق الا لیعرفوه، خداوند خلق و خلق نکرده مگر برای اینکه بشناسن او رو. و اذا عرفوه و عبدوه، وقتی بشناسن میتونن عبادتش کنن. کدوم خدا رو آخه؟ و اذا عبدوه استقنوا به عبادته ان عبادت من سواه، وقتی عبادتش کردن از عبادت جز خدا بیرون میان. یک کسی گفت یا ابن رسول الله و ما معرفت الله، معرفت خدا چیه؟ آقا فرمود معرفت اهل کل زمان امامهم، هر کس در هر زمانی هست امامشو بشناسه، این میشه معرفت خدا. خب آقا چه ربطی داره؟ چه معرفت امام چه ربطی داره به معرفت خدا؟ میگیم برای اینکه آخه تو کدوم خدا رو میپرستی؟ خدایی که فرعون میگفت، خدایی که بت پرستا میگفتن، خدایی که مسیحی ها میگن، خدایی که بعضی از فرقه های اسلامی میگن، حتی خدای مرجع تقلید رو میپرستی، از کجا او خدا رو میشناسه؟ کدوم خدا؟ میگیم خدایی که این شخص حجت نماینده اوست، من این خدا رو میپرستم. خدایی که امام زمان میگوید، چون خود خداوند فرمود الا عباد الله المخلصین، فقط اون عباد مخلص میدونن خدا چیه. یعنی از دیگران پوشیده است معرفت توحید، اینکه خدایی هست همه میدونن، اما این خدا کیه؟ گفتیم آیات قرآن هم در این زمینه فراوان داریم. آیات قرآن در این زمینه فراوان داریم که خداوند در سایه حجتش پرستیده میشه. در سایه حجت میتونی بگی کدوم خدا؟ یکی دوتا نمونه بگیم. آیه قرآن میفرماد، شاید کسی بپرسه آقا این امامتی که شما میگید کجای قرآن آمده؟ اینکه خدا در سایه امام پرستیده میشه کجای قرآن آمده؟ یکیش همین آیه‌ای که سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین، که حالا بازش کنیم بحثو مفصل میشه. یکی آیه‌ای که میفرماد اذا حضر یعقوب الموت، موقعی که مرگ آمد سراغ یعقوب، یعنی موقع مرگش رسید، به فرزندانش گفت ما تعبدون من بعدی، بعد از من چی رو میپرستید؟ اونا چی میگفتن؟ باید میگفتن خدا رو میپرستیم. کدوم خدا؟ آخه کدوم خدا رو میپرستی؟ هر کسی یه خدای قائله. گفتن نعبد الهک و اله آبائک ابراهیم و اسماعیل و اسحاق اله هم واحدن و نحن له مسلمون. گفتن خدای تو و خدای پدران تو ابراهیم و اسماعیل و اسحاق رو میپرستیم. خدا به وسیله حجتش شناخته میشه. کدوم خدا؟ لذا و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. کسی که آیه قرآنه خدا براش نور قرار نداده نوری نداره. روایت میگه یعنی کسی که امام نداره نور نداره، نور توحید نداره. فرمود من مات و لم یعرف امام زمانهی مات میتتل جاهلیه. اهل سنت این روایت اینجوری نقل کردن، من ابغضک یا علی و مات مات میتتل جاهلیه. کسی که دشمن تو باشه یا علی بمیره به مردن جاهلیت مرده. امامشو نشناسه، کدوم امام رو نشناسه، میگیم کدوم خدا؟ کدوم خدا رو میگی تو؟ خدایی رو نمیشناسد، یه چی توهمی تو ذهن خودش پرستش میکنه، چون ذهن ما محدود، خدا در اون جان میگیره که در ذهن ما، هر چی تو ذهن ما از خدا هست خدا بزرگتر از اونه، چون ذهن ما ساخته ماست، مخلوق ماست و ما خودمون مخلوق خدا هستیم. پس خدا تو ذهن من جا نمیگیره که. تو هم با ذهنت اشیا رو میشناسی. پس راهی به شناخت خدا نیست مگر از طریق حجتش. لذا در روایات شما میبینید میگن ما سبیل خدا هستیم، راه خدا ماییم، از این طریق باید به خدا برسی. اصلا کدوم خدا رو از این ور باید، از اینجوری باید بگی؟ خب آیات فراوانی گفتیم در این زمینه هست. خداوند به وسیله حجتش پرستیده میشه. مثال وقتی ساحران فرعون خواستن ایمان بیارن چی گفتن؟ گفتن آمنا به رب العالمین رب موسی و هارون. گفتن ما ایمان آوردیم به رب العالمین. رب العالمین کیه؟ فرعون میگفت انا، من رب العالمینم. یعنی اگه میگفتن آمنا به رب العالمین، فرعون میگفت اشکال نداره، خب به من ایمان آوردید. ولی گفتن رب موسی و هارون، خدای موسی و هارون، اون خدایی که موسی و هارون میگن و ما میپرستیم. خدا به وسیله حجتش شناخته میشه. به همین دلیل میگه نمیشه زمین خالی از حجت باشه، خالی از امام باشه، نمیشه، چون راه خداپرستی مسدود میشه. اینجا هم شما میبینید تو حدیث فرمود انکم معزول، خداشناسی از شما به دوره، این چیزی نیست که شما بتونید بشناسید خدا رو. این که یه خدایی هست، مشرکان هم میگن خدا هست، خدا که خیلی قبول دارن، اما کیه این خدا؟ فقط از طریق حجت. اما هفته گذشته ما یه سوالی مطرح کردیم، گفتیم خب آقا آیات قرآن فراوانه ها، بخوایم بگیم اصلا جلساتی باید بذاریم که خدا به وسیله حجت شناخته میشه، غیر روایات، بنا عرف الله، بنا عبد الله، لولانا ما عرف الله، خیلی روایت که زیاده، آیات قرآن هم زیاده. اما یه سوالی مطرح کردیم هفته قبل، گفتیم خب آقا ما میتونیم بگیم، کسی میتونه اینجوری بگه در عوض این که بگیم خدا به وسیله حجت شناخته میشه، بگیم من اون خدایی رو میپرستم که قرآن میگه، چه اشکال داره؟ من اون خدایی را میپرستم که قرآن میگوید، چرا نمیشه گفت؟ خب قرآن که خدا رو معرفی کرده دیگه، چرا نمیشه بگیم آن خدایی را که قرآن میگوید؟ همون جوری که ما میگیم آن خدایی را که امام من حجت اوست و امام من میگوید، اون خدا خداست. حالا بگیم خدایی که قرآن میگه، گفتیم نمیشه، نمیشود و میشود. نمیشودش برای چیه؟ که اصل اینه، برای اینکه این نمیشود رو باز کنیم که چرا نمیشه بگیم خدایی که قرآن میگوید، دیگه احتیاج به امام ندارم، من احتیاج به حجت خدا ندارم، اون خدایی که قرآن میگه رو میپرستم. برای اینکه بفهمیم چرا نمیشه، اول باید قرآن رو بشناسیم که قرآن چیه، و از قضا این جزو مباحث اولیه‌ای بود که در عالم اسلام مطرح شد. شما میدونید ما علمی داریم به نام علم کلام. علم کلام چیه؟ بحث‌های اعتقادات، خداشناسی، معاد، اثبات معاد، اثبات نبوت، اثبات امامت، اصول دین، کلن در کجا مطرح میشه؟ در علم کلام. اما چرا بهش میگیم علم کلام؟ چون اولین مسئله‌ای که در عالم اسلام به طور عمومی بحث شد سرش، استدلال آوردن با هم مشاجره کردن در مورد کلام الله، یعنی قرآن بود. که قرآن چیه؟ آیا قرآن حادث است یا قدیم است؟ خونها ریخته شد سر این مسئله، خونها ریخته شد. یه عده میگفتن کلام خداست، چون خداوند قدیم است پس قرآن هم قدیم است، یعنی این پوست و جلد قرآن هم ازلیه، قدیم یعنی ازلی. یه عده در مقابل میگفتن نه آقا این حادثه، نوپدیده، افرادی هم که درش اسم برده شده، حضرت ابراهیم و موسی و عیسی و اینا حادثن خودشون. بحثایی پیش آمد، خونها میگم ریخته شد سر این قضیه که قرآن حادث یا قدیمه. خواجه نصیر طوسی بحث جالبش رو مطرح کرده، میگه آقا قرآن دارای مراتبی است، یک مرتبه از قرآن در علم الهیه، اصلا صورت علم الهی قرآن. خب اون مرتبه‌ای که علم الهیه، علم الهی قدیمه، چون عین ذات اصلا حادث نیست که. یک مرتبه از قرآن که پایین ترین مرتبه است، این کتابی که دست ماست و این حادثه مثل بقیه موجودات اینجا، این عالم عالم حادثاته، این پوست، این کاغذ از درخت درست شده، از چوب درست شده، یا از پوست مثلا حیوانات برداشتن دباغی کردن دفتر و کتاب درست کردن، این که حادثه، خطش هم یه نفر نشسته نوشته. پس این حادثه، اون مرتبه قدیمه، مراتبی هم داره قرآن. یک مرتبهش در نزد جبرئیل علیه السلام، روح الامین، نزل به روح الامین علی قلبک، روح الامین قرآن رو بر قلب تو نازل کرد. پس یه مرتبهش هم کجاست؟ قلب رسول اللهه. قرآن یه چیز نیست که، یک حقیقتیه که دارای مراتبه. خب حالا قرآن خودش چیه؟ علمه. قرآن علمه، علم الهیه، تنزل کرده. جبرئیل هم بر قلب رسول الله اون علم رو نازل کرده، حالا با الفاظش، درسته؟ پس قرآن در کجاست؟ در سینه رسول الله. اون قرآن حقیقی در سینه رسول الله، ظاهر و باطن و حقیقتش در سینه رسول الله. رسول الله که نمیخوند و نمینوشت، شما میدونید که قرآن، رسول خدا در عمرش نه خط نوشت نه کتاب خوند. قرآن در سینه رسول الله بود، بعد در سینه امیر المؤمنین که قرآن ناطقه، امام حسن، امام حسین و ائمه که عین قرآنن اینا. یه مرتبه ای از قرآن هست، این کتابی که در دست ماست، این کتاب علم درش هست. بگید علم درش نیست، این ماده است، این یه کاغذ، روش جوهر ریختیم ما، جوهر رو شکل دادیم، این که علم درش نیست که. نه قرآن، همه کتاب ها، کتاب یه کاغذی که جوهر روش ریخته شده و ما اونو میخونیم، در ذهن ما، در قلب ما علم وجود دارد، نه در این کاغذ. این کاغذ علم نداره که اصلا، علم یک حقیقت مجرد از ماده است، علم یک حقیقت مجرد. در هیچ کتابی علم نیست، علم در وجود شماست. خب پس حتی این مبحث در مباحث معرفت نفس خیلی روش بحث شده که علم مجرده، ظرفش هم مجرده که نفس ما باشه، و در خود عالم ماده اصلا علم وجود نداره. بحث‌های خیلی مفصلی داره در معرفت نفس که با بعضی از عزیزان بحثاشو گفتیم. همینقدر بدونیم که این کتاب علم درش نیست، این کتاب یه کاغذ، روش جوهر ریخته شده. اون حروفی هم که ما اعتبار کردیم برای خودمون، گفتیم این میشه آ، این میشه ب، کنار هم میاد میشه آب. آب هم یه حقیقتی داره. من از لفظ آب میفهمم این مایه بیرنگو. انگلیسی ها چی میگن بهش؟ واتر. شما به اونا بگید آب، اون نمیفهمه آب یعنی چی. باید بهش بگید واتر. به عرب باید بگید مای. این الفاظ هم ما قرار دادیه دیگه. خود این الفاظ هم که علم درش نیست، اون معنای اون لفظ علمه، معنای اون لفظه که علمه. خب این کتاب که علم اصلا درش نیست، این جوهر و کاغذ، این جوهر و کاغذ که علم درش نیست. پس تو میگی خدایی که قرآن میگه، کدوم قرآن؟ اگر اینو میگی که این هیچی نمیگه، این یه کاغذه. اگر علم قرآن رو میگی، علم قرآن به تمامه در سینه امام، فقط فقط امامه که به تمام قرآن علم داره، یعنی اون قرآن حقیقی در سینه‌شه. و اینم آیه قرآنه، کجا؟ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. اینها آیات بیناتی است در سینه کسانی که علم داده شده اند. آیات قرآن در وجود انسان کامله، وگرنه این کتاب، آقا کتابایی داریم الان موجوده، زبانشناسای دنیا نمیتونن بفهمن چی نوشته، کسی اون زبانو بلد نیست، هستش کتاباش تو اینترنت هم هست، همه جمع شدن نمیفهمن این چی میگه، چون کسی اون علائمو بلد نیست. علائمن اینا دیگه، یه زمانی مردم این علائمو میفهمیدن، میخوندن کتابو، الان نمیفهمه کسی. خیلی چیزا نوشته هایی پیدا شده که کسی نمیفهمه این چی داره میگه. چرا؟ چون اون تو علم نیستش که، اون علامته، علامت علم در سینه انسانه. شما از قرآن هر چقدر میفهمی، به همون اندازه که فهمیدی در جانت نشست، از قرآن بهره داری. روز قیامت هم بهره‌ای که از قرآن داری همونه. نمیگن چند بار خوندی، میگن چقدر تو سینت، تو قلبت باور کردی، اون سهم قرآن توه. بلا به این کتاب که قرآن حقیقی نیست که. حالا اگر شما بگی اون خدایی که قرآن میگوید، منظورت این کتاب باشه، این کتاب یه علامت علم درش نیست که این چیزی بگوید، این چیزی نمیگه که، این چیزی معرفی نمی کنه که، اینو باید فهمید. وقتی فهمیدی علمش تو سینته، به اون اندازه‌ای هم که فهمیدی علم داری به قرآن. اون خدایی رو که قرآن میگوید، اون حقایقی رو که قرآن میگوید، به طور کامل فقط امام داره. اگر از این جهت میگی خدایی که قرآن میگوید که در سینه امام، بله درست حرفت. اما اگر این کتاب رو میگی، این یک نوشته بین الدفتینه. همین حرف رو امیرالمومنین با خوارج نهروان میگفت. خوارج نهروان میگفتن لا حکم الا لله، هیچ کس حاکم نیست، حاکم فقط خداست. خب حاکم تو، حکم خدا رو از کجا میدونی؟ قرآن. گفتن قرآن، فقط قرآن، حکم قرآنه. امیرالمومنین میگفت آخه قرآن که حرف نمیزنه، قرآن که نطق نداره، قرآن یه نوشته بین دفتینه، بین دوتا جلده. انسان باید اونو بخونه، حکم خدا رو بفهمه. پس انسان از قرآن سخن میگوید، ولی خود قرآن که حرف نداره اصلا. دعوای امیرالمومنین با خوارج سر همین بود. بعد میفرمود قرآن ناطق منم، علم قرآن پیش منه، من میدونم قرآن چی میگه، ولی مگه شماها میفهمید قرآنو؟ هر کی بفهمه به اندازه فهم خودشه. یک استکان از یه دریا برداشته. اونی که رسول الله از قرآن میفهمه، مگه بقیه یه عالم میفهمه؟ یه عالم، یه مفسر قرآن. نه، یک هزارم اونم یه مفسر قرآن نمیفهمه اونی که رسول الله میفهمید. آقا جان در مورد المیزان، المیزان دیگه یکی از بزرگترین تفاسیر عالم اسلامه. آقا جان در مورد المیزان میفرمودن علامه طباطبایی به اندازه فهم خودش نوشته. علامه طباطبایی مفسر کبیر، اونم به اندازه فهم خودش نوشته. قرآن علومش لایتناهیه، ایشون اینقدر فهمیده از قرآن. خب اگر اون قرآنی رو که میگی که در سینه امامه، بله درسته، علم کامل قرآن در سینه امامه، من اون خدا رو میپرستم، درست داری میگی، اونم به وسیله امام. باز اگر این کاغذ رو میگی که این اصلا چیزی نمیگه، این یه علائمه، فقط خط علامته. شما فلش دیدید علامت میزنه این طرف ها؟ حالا ما علامت گفتیم خط صاف بکشیم، یعنی آ، خط عمودی یه نقطه زیرش ب، این علامته که اینجوری تلفظ کن، میشه آب. امیر مؤمنان فرمود من اگر بخوام از با بسم الله الرحمن الرحیم 70 شطور تفسیر بار میکنم، با بسم الله رو. ابن عباس میگه یک شب امیرالمومنین برا من تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم میگفت، اذان نزدیک اذان شده بود، هنوز از با بسم الله رد نشده بود، هنوز از باش رد نشده بود، به سین نرسیده بودیم. اون علم قرآن پله در سینه امیرالمومنین درسته. اما اگر اینو میگی که این یه سیاهی رو سفیدیه، یه نقشه، یه مرکبه، همم دستشون هست این قرآن، شیعه دستشه، سنی دستشه، وهابی دستشه، بهائیا، هر فرقه ای که از مسلمان ها 70 و چند فرقه، همه این قرآن دستشونه. اما هر کس یه چیز میگه، هر کی یه چیزی میگه. به فرموده امیرالمومنین وقتی ابن عباس رو فرستاد با خوارج بحث کنه، گفت ابن عباس با قرآن با اینا بحث نکن، چون قرآن حماله، یعنی حمال المعانیه، معانی زیادی رو حمل میکنه، تو یه چیز میگی اونا یه چیز دیگه میگن، میگه نه معناش اینه. با حدیث پیامبر باشون بحث کن که تو خودت پیامبر رو دیدی، پیامبر خودش به من اینجوری گفته، اونجوری دیگه نمیتونن دستکاری کنن، حمل کنن به چیزای دیگه. خب پس گفتیم اگر میگیم امام حجت خداست، به وسیله امام خدا شناخته میشه، اما نمیتونیم بگیم اون خدایی را که قرآن میگوید، چون علم قرآن در سینه امامه که اونم منتهی میشه به امام، به این وسیله نمیشه. ولی باز داخل پرانتز یه نکته ای رو بگیم عزیزان، وقتی داستان اینجوری شد، اینو خوب دقت کنید عزیزان، وقتی داستان اینجوری شد که خداوند به واسطه حجتش شناخته می شود، حجت هم یه موقع ظاهره یه موقع غائبه، پنهانه، اشکال نداره، ما اون خدایی که امام زمانمان می گوید پنهان باشه، اشکال نداره. حالا وقتی که اینجوری بشه، پس خیلی از دایره توحید بیرونن. چقدر از مسلمون ها هستن؟ غیر مسلمون از کار نداریم. چقدر از مسلمون ها میگه قائل به امامت امامن؟ یه شیعه اقلیت میشه. پس بقیه چی میشن؟ خداپرست نیستن؟ نه نیستن. خداپرست حقیقی نیستن، چون خدا فقط از طریق حجت پرستیده میشه. اما ببینید، وقتی پیامبر اکرم آمدن، ظهور کردن، بین مشرکان و کفار و بین اهل کتاب تفاوت قائل شدن. اهل کتاب یعنی یهود و نصارا یا صابئین، تفاوت قائل شدن بین اینا. چرا؟ چون اینا به یک کتاب آسمانی اعتقاد داشتن. کتابی هم بود که از جانب خداوند بر حضرت موسی نازل شده، بر حضرت عیسی، بر حضرت یحیی نازل شده. اینا فرق میکنن با مشرک، کسی که بت پرسته. لذا در حکم اسلام از اهل کتاب جزیه گرفته میشه، مالیات. اما مالیاتی که ما میگیم مالیات حکومتی حکومت اسلامی، اما مشرکان در حکومت اسلام باشون برخورد میشه، باید از ممالک اسلامی برن بیرون مشرکان حق، ولی اهل کتاب نه. اهل کتاب میتونن به دین خودشون، با سختگیری به اونا نمیشه. حالا کسی که به قرآن اعتقاد داره ولی امام زمانش رو نمیشناسه، این فرق میکنه با کسی که کافره. اینو میخواییم، این نکته رو میخواستیم بگیم. اون کسی که مسلمان اهل قرآنه ولی امام زمانش رو نمیشناسه، اینا با کفار، اینا کافر نیستن، اینا مشرک نیستن. چون این بحثو که گفتیم که خدا از طریق حجتش شناخته میشه، شاید بگه کسی بگه خب پس وقتی اینجوریه دیگه اینا همه مشرکن، بت پرستن، کافرن، بقیه مسلمونا که شیعه نیستن، امام ندارن. میگیم همین که به یک کتاب آسمانی، به قرآن اعتقاد دارن، جزء مشرکین و کفار نیستن، اما به حقیقت نرسیدند. به حقیقت نرسیدند. و بازی نکته دقیق تر، حالا اینا دیگه پیوند این مطلبه، روایاتی داریم در مورد زمان غیبت امام، زمانی که حجت خدا غائبه. ببینید یه وقتی مثل زمان رسول الله، رسول الله ظهور میکنه و خودشو معرفی میکنه، یه موقع مثل زمان امیرالمؤمنینه، مثل زمان ائمه است که باز اون بحث امامت، امام در جامعه حضور داره، ولی یک زمانی که حجت خودشو مخفی میکنه. زمانی که حجت مخفی میشه، چون حجت مخفیه، کار برای مردم خیلی راحت میشه. یعنی اون کسانی که امام رو نمیشناسن یه عذری دارن، میگن خب کو امام؟ اون حجت خدا کو که من بهش ایمان بیارم؟ لذا روایت داریم که کار راحت تر میشه برای عامه، یه عذری دارن. طرف میگه من اگه حجت خدا رو دیده بودم بهش ایمان میآوردم. مثلا در شیخ طوسی، یادمه در غیبت شیخ طوسی روایت میکنه که در دوره غیبت کسانی هن که حق رو نمیشناسن ولی اهل نجات میشن. بعد طرف میگه آقا چجور حق رو نمیشناسن اهل نجات میشن؟ میفرماد برای اینکه عالم که علم داره سکوت میکنه.
و جاهل که علم ندارد به نطق می آید و حجت بر مردم تمام نمیشه. ببینید جای خدا عذاب میکنه کسی رو که حجت برش تمام شده، اما اون کسی که اصلا اسلام به گوشش خورده نه امام میدونه چیه، او حجت برش تمام نشده که. یا مسلمانی که اصلا بحث امامت رو نمیدونه چیه، اثبات نشده براش اصلا، میگه اینا اهل نجات میشن، البته به شرطی که رعایت کنن. ما تو خود جامعه شیعیمون مگه چقدر بحث امامت مطرح شده اصلا؟ تو جامعه شیعی خودمون عصر غیبت یه مقدار از نظر سعادت و شقاوت بازتر دست، معذورن مردم، ولی وقتی امام میاد حجت ظهور میکنه، مردم دو دسته میشن، یا مؤمنن یا کافرن، یعنی یا ایمان میاره به حجت خدا، به امام زمان مثلا، یا انکار میکنه. هر کی انکار کنه، چه مسلمان چه مسیحی، اینا دیگه در سلک کفار قرار میگیرن زمانی که حجت میاد. خب حالا بحث ما اصلا این بود که شناخت توحید برای احدی میسور نیست الا از طریق حجت، که این کلام امام حسن عسکری که سألت عن التوحید و هذا عنکم معزول، از توحید سوال کردی در حالی که این علم از شما به کناری است، شما دسترسی به این علم چیزی نیست که به راحتی بتونی بفهمی توحیدو، اینکه خدا چیه، خدا کیه. ولی توضیح میده در این حال امام یه چیزهایی براشون میفرماد که خدا رو تشبیه نکنید، تجسم نکنید خدا رو. میفرماد الله واحد احد، خدا واحد احده، واحد یعنی یکی، احد یعنی یکتا، یکی که احده. لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوان احد. شناسنامه خدا سوره توحیده. چقدر ما فضیلت داریم در مورد سوره توحید. آقا روایت میگه اگر کسی، پیامبر اکرم حدیثه، اگر کسی سه روز بر او بگذرد که عمدن سوره توحید را نخواند بمیرد، کافر از دنیا میرود. تو ما تو نمازامون میخونیم دیگه سوره توحیدو، کسی عمدن سه روز سوره توحیدو نخونه، پس خیلی عظمت داره، خیلی عظمت داره سوره توحید. اون روایتی که سعد وقتی از دنیا رفت، پیامبر اکرم تشییع کرد، فرمود چند هزار ملک به تشییع جنازه سعد آمدن، که خود رسول اکرم ایشونو خاک کرد، صحابی جلیل القدری بود. بعد پرسیدن یا رسول الله این همه افواج فرشتگان که شما فرمودید آمدن برای چی بود؟ چرا آمدن تشییع جنازه ایشون فرشتگان؟ یعنی چی میکرد مگه ایشون؟ فرمود به خاطر قرائت سوره توحید بود. ایشون زیاد سوره توحیدو میخوند، نشسته، خوابیده، ایستاده، راه رفتن دائما بر سر زبانش بود، و سه بارم قرائت توحید قرائت کل قرآنه. به همین دلیل یکی از مستحبات قبل از خواب اینی که سه بار سوره توحید رو بخونی بخوابی، انگار یه ختم قرآن کردی. که شناسنامه خدا سوره توحیده. خب الله واحد احد، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوان احد، خالق و لیس بمخلوق. خداوند خالق است و مخلوق نیست، مخلوق نیست، صفات مخلوق رو نداره. البته این نامه رو گفتیم، این کلینی چند تا به سندهای مختلف این نامه رو روایت کرد دیگه. یخلق تبارک و تعالی ما یشاء من الاجسام، خلق میکند خداوند تبارک و تعالی آنچه را بخواهد از اجسام، از اجسام رو آفرینش میکنه. پس خودش دیگه جسم نیست چون خالقه. و غیر ذالک، و غیر از اجسام، و لیس بجسم، پس خدا جسم نیست. و یصور ما یشاء و لیس بصورت، و خدا هر جوری که بخواد صورتگری میکنه، پس خودش صورت نیست. جل ثناؤه، بزرگ است ثنای او، و تقدست اسماؤه، مقدسند اسماء او، ان یکون له شبه، این که برای او شبیهی باشد، بزرگتر از اونی که بخواد شبیه داشته باشه. هو لا غیره، او غیر خودش نیست، یعنی هو هوست، یا هو یا من لا هو الا هو، او نیست مگر او. هو لا غیره، او غیر خودش نیست، او خودش خودشه. این همین یک کلمه رو بخواییم الان باز کنیم چند جلسه میخواد، که حالا اگر شد انشاءالله، اگر شاید هفته دیگه یا هفته های دیگه اینو باز کنیم به مناسبتی که هو لا غیره، او غیر خودش نیست یعنی چی؟ لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر، چیزی به مانند او نیست و او سمیع و بصیر است. اما امشب که شب تولد حضرت زینب سلام الله علیها است، حالا جشن مناسبت تولد از زینب امشب، در جلالت و قدر و عظمت حضرت زینب سلام الله علیها چی میشه گفت؟ اصلا قیمت ایشون چقدره؟ امیر مؤمنان در یه حدیثی فرمودن قیمت هر انسانی به قدر نیکویی های اوست. یه بار اینو عرض کردیم، هر اسب یه قیمتی داره، اسبای مختلف داریم، یکی سرعتشه، اسب سرعتش خوب باشه قیمتش میره بالا، یکی قیافشه، قیافه خوبی داشته باشه قیمتش میره بالا، این حالا چیزهایی که برای تو اسب خوبه. حالا رو انسان بخوایم قیمت بذاریم، قیمت همه انسان ها یه جوره؟ نه، خیلی فرق میکنن با هم. هیچ موجودی در این عالم تفاوتش به اندازه انسان نیست در قیمت. یه انسانی هست رایگان گرونه، باور کن. بعضی هستن میگن مفت گرونه، مفت گرونه یعنی مفتی بهت بدن سرت کلا گذاشتن. بعضی آدم ها اینجوری هست. آیه قرآن میفرماد اولائک کل انعام بل هم ازل، اینا مثل چارپا میمونن، بلکه پایین تر، گمراه تر، از حیوان هم پایین تر میشه. خب از حیوان پایین تر قیمتش چند؟ میگه شهری که شتر بود به یک قاز، قاز میدونید چیه؟ قاز واحد پوله، الان واحد پول ما تومنه، قبلا چی بود؟ ریال بود، الان هم تقریبا ریال هم هست دیگه، قبل از ریال شاهی بود. حالا قدیمی ترا شاید یادونه دهشی میگفتیم، دهشی ده شاهی، قبل از شاهی عباسی بود که یعنی مثلا هر ده عباسی میشد یک شاهی، بعد هر 20 شاهی میشد یه ریال، هر 10 ریال میشه یک تومن، یعنی هرچی میره پایین تر تقریبا 10 برابر کوچیک میشه. قبل از عباسی چی بود؟ پول بود. پول شنیدی میگن یه پول سیانه میارزه، که 10 پول میشد یه عباسی. قبل از پول واحد قاز بوده. حالا حساب کنید چقدر میشه، یعنی مثلا 10 قاز، حتی گفته شده در کتاب ها، حالا چقدر، تقریبا 10 قاز میشده یک پول، بعد 10 تا پول میشده یک عباسی، 10 تا عباسی میشده یک شاهی، 20 تا شاهی میشده یه ریال، 10 تا ریال میشده یه تومن. میگه شهری که بود شتر به یک قاز، خر قیمت واقعی ندارد. وقتی یک شتر به یک قاز بفروشند، یه خر قیمت نداره، یعنی نمیشه قیمتی گذاشت روش. بعضی انسان ها اینجوری هن، روش از قیمت نمیشه گذاشت، یعنی دیگه. اما بعضی انسان ها هستند قیمتشون از آسمان و زمین سنگین تره، وزنشون از آسمان و زمین سنگین تره. یعنی آسمان و زمین توی یک کفه بذاری، اینو توی یک کفه بذاری، این سنگین تره. انسان خیلی با هم فرق میکنه. انسان مثل موجودات دیگه نیست. موجودات دیگه، گرگ، همه مثل همن، حالا یکی ضعیفتره، یکی قویتره، یکی اسب، همه یه جورن، ضعیف و قوی داره. ولی انسان اینجور نیست. انسان درجاتی داره که فقط خدا میدونه. درجات خاتم انبیا، درجات ائمه، درجات اولیاء الله، اینا چیزی نیست که مردم بدونن. فرمود شیعه ما رو نمیتونید وصف کنید شما. کما لا تقدر علی صفت الله لا تقدر علی صفتنا، و کما لا تقدر علی صفتنا لا تقدر علی صفت المؤمن. شما همون جوری که خدا رو نمیتونید وصف کنید، ما ائمه رو هم نمیتونید وصف کنید. و همون جوری که ما ائمه رو نمیتونید وصف کنید، یه مؤمن کامل رو هم نمیتونید وصف کنید. فکر نکنی همه مثل همن. قدر حضرت زینب، هرچیه ما هرچی بگیم به اندازه فهم خودمون میگیم، به اندازه فهم خودمون میگیم. یکی از القاب حضرت زینب شریکت الحسینه، شریکت الحسین، که در مورد این لقب که شریکت الحسین، شریک امام حسین در حمل بار امامت، خیلی مقامیه. شریک امام حسین در حمل بار مقام ولایت، که حالا وقت گذشت و الا عرض می کردم ببینیم ایشون چی رتبه ای دارن. عصمت صغراست. و جالب اینه که بدونید بعد از شهادت امام حسین، وقتی برگشتن مدینه، حضرت زینب ساکت ننشست، به سطوح آورده بود والی مدینه رو، از بس جلسه میذاشت، سخنرانی میکرد، مردم رو علیه یزید میشوراند، جوری که این مکاتبه کرد با یزید، گفت من چی کنم با زینب بنت علی. و همین شد که مردم مدینه اصلا بر علیه بنی امیه شورش کردن، ساکت نگرفت بشینه. خب حالا انشاءالله که از فیوضات حضرت زینب بهره مند بشیم، از عنایات ایشون، از انوار روحانی ایشون بهره مند بشیم، تا عزیزان تشریف بیارن، سرودی بخونن، یک جشنی برگزار کنیم، این صلوات اینا رو بفرمایید.
عجل فرج اون اون بس اون بس شو فرج
عزیزان گروه کف